أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در وجوهی بود که مقتضی اجزاء فعل و اتیان به فعل اضطراری نسبت به فعل اختیاری بود و اینکه بعد از اتیان به فعل اضطراری نیازی به اعاده عمل به وجه اختیار در داخل وقت و به قضای در داخل وقت نیست. در مقام بعد از دو بیان عقلی به دو بیان استظهاری استناد شد که اولش اطلاق مقامی بود و دومی اطلاق به حسب مستفاد از دلیل حکم اضطراری از حیث دلالت بر عنوان بدلیت. و بیان شد اون بدلیتی که ما تقریر کردیم با اون بدلیتی که در کلام محقق در کلام مرحوم آقای صدر تقریر شد متفاوت بود، کما اینکه روشن شد اینکه بیان چه مرحوم آقای صدر چه عرض ما با اون چه از مرحوم نائینی در کلام آزیا آمده متفاوته. در نتیجه اگر ما بخوایم بیانات استظهاری رو بشمریم، یکی اطلاق مقامی بود، دوم عرض ما در بدلیت بود، سوم فرمایش مرحوم آقای صدر بود، یعنی در حقیقت علاوه بر اطلاق مقامی بحث دلالت لفظی عنوان بدلیت بر اساس تقریر ما و تقریر مرحوم آقای صدر اینا میشه سه تا. بعد نوبت میرسه به اون بیانی که در کلام محقق عراقی از مرحوم نائینی حکایت شده بود که میشه بیان چهارم، که اون بیان همان طوری که اشاره شد با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد بود که گفته میشد فعل اضطراری در حقیقت مصداق مأمور به در ظرف اضطراره. البته در کلام مرحوم نائینی پسوندی داشت، ایشان فرمود که مصداق مأمور به در ظرف اضطرار فعل اضطراری است و با این اطلاق مقتضی تعیین این مصداق استظهار میشه وفای این فعل اضطراری به تمام مراتب فعل اختیاری و به تبع اون اجزا. مرحوم بروجردی اصلا تو این دست انداز ننداخت قضیه رو، فرمود اصلا مأمور به یه چیزه، مصداقش در ظرف اضطرار عبارت است از اون فعل فاقد قید اختیاری. ولی در کلام مرحوم نائینی به لحاظ دلالت دلیل فعل اضطراری بر این که این مصداق مأمور به در ظرف اضطرار مصداق از حیث وفای فعل اضطراری به تمام مراتب مصلحت فعل اختیاری و به تبع اون اجزاء رو ایشون اثبات فرمود. خب این یه بیان بود که مرحوم آزیا سه اشکال بر این بیان کرد و تفصیلش گذشت. پس تا اینجا در حقیقت برای بیان استظهاری چهار بیان تقریر شد: یک، اطلاق مقامی; دو، اطلاق حکم اضطراری به لحاظ عنوان بدلیتی که ما تقریر کردیم; سه، کلام مرحوم آقای صدر; چهار، کلام مرحوم نائینی یا آقای بروجردی یا هر دو، با یه تفاوتی بین کلام این دو بزرگوار. حالا بیان پنجم برای اثبات اجزا به حسب ظهور ادله، مطلبی است که باز در کلام محقق عراقی از مرحوم نائینی حکایت شده. و اون اینه که اصل امر اضطراری حاکی از الغاء قیدیت اون امر دخیل در فعل اختیاری مثل وضوء در ظرف اضطراره، از حیث دخلش در ملاک. این باز مد نظره، یعنی این که وضوء در ظرف ضرورت مقوم استیفا و تحقق ملاک امر و وظیفه مکلف نیست، بلکه مکلف در ظرف اضطرار با تیمم مثلا فعلش وافیه به غرضه. فرقش با بیان اول اینه که در بیان اول گفته می شد که اطلاق این امر، اطلاق امر اضطراری دال بر وفای فعل اضطراری به تمام مراتب و جهات و ملاک فعل اختیاری است. در این تقریر دیگر در کلام نائینی که انهو گفته می شود اصل امر اضطراری حاکی از اینه که قید دخیل در حال اختیار مثل وضوء مقوم ملاک نیست در ظرف، به قولشون، ولو فی ظرف الاضطرار، در ظرف ضرورت قوام ملاک عمل به وضوء نیست. و معناش اینه که ملاک با همون فعل اضطراری و نبود قید اختیاری محققه، ولولا این که فعل اضطراری که فاقد ملاک، که فاقد قید اختیاری است، لولا این که واجد ملاکه، لما کان موجب للامر به، که انه از تعلق امر به فعل اضطراری و الغاء قید اختیاری در حال ضرورت میفهمیم که ملاک عمل به گونه ایست که منوط به تحقق اون قید نیست و اون قید دخلش در ملاک مربوط به ظرف اختیار و نه ظرف اضطرار. این بیان دوم مرحوم نائینی به حسب حکایت مرحوم عراقی در مقالات، علاوه بر اون بیان اولی که گذشت. مرحوم محقق عراقی از این بیان پاسخ میده، میفرماد که از تعلق امر به فعل اضطراری نهایت چیزی که فهمیده میشه اینه که فعل اضطراری ملاک داره، اما اینکه تمام ملاک فعل اختیاری رو داراست از امر به فعل اضطراری که نمیشه اینو کشف کرد. صرف این که امر به فاقد قید تعلق گرفته میفهمیم ملاکی داره، اما این که تمام الملاک صرف تعلق امر نمیتونه کاشف از این جهت باشه. پس بنابراین نمیتونید شما با صرف تعلق امر به فعل اضطراری بگید که فعل وافیه به کل ملاکه. قصارا ما یستفاد این که وافیه به بخشی از ملاکه و این مستدی اجزا نیست. اینو مرحوم عراقی ذکر میکنه تا بعد حرف خودشو گل بندازه، بگه که ببین من گفتم خود امر به فعل اضطراری، همون بیانی که قبلا گذشت، خود امر به فعل اضطراری ملازمه با اجزائه، منتها به ملاک تفویت. پس بیان دوم مرحوم نائینی هم که ایشون میگه کما فی تقریرات بعض، بحث بعضی از محاسبین که منظورش نائینیه، اینم ناتمام. پس این بیان پنجم بر اجزاء ناتمام. بعد مرحوم آزیا بیان سومی از مرحوم نائینی نقل میکنه که به تکمیل عدما میشه ششم، بیان ششم برای اجزاء، و اون اینه که شارع وقتی که امر کرده به فعل اضطراری، این امر کاشف از اینه که بین فعل اضطراری و فعل اختیاری یک جامعی وجود داشت که اون جامع استیفا شد. این بیانی که الان میخوام عرض بکنم دیگه بعد تکرار نکنم، این بیان بیان محقق اصفهانی هم هست، این بیان یه بیانی مشترک بین محقق اصفهانی و محقق نائینی، قدس سرهما. که در حقیقت این بیانو نمیشم اسمشو گذاشت بیان دیگه استظهاری به یک معنا، چون همانطوری که در برخی از جلسات گذشت، این بیان حاکی از اینه که عدم اجزا موجبی نداره. نمیخوایم بگیم که اجزا موجب داره، عدم اجزا موجبی نداره، ولذا به واسطه این بیان کافیه به نتیجه اجزا برسیم. اما از باب عدم مقتضی لزوم اعاده، عدم موجب برای عدم اجزا. خوب دقت کنید این تقریر این مطلب رو، که هم تو کلام اصفهانی همونطوری که عرض کردم آمده، هم تو کلام محقق نائینی. این همون بیان سومیه که آیه عراقی در مقالات از مرحوم نائینی نقل میکنه. محصل این بیان و تقریر این بیان اینه که شارع اگر امر کرده به فعل واجد خصوصیت، که عبارت است مثلا از صلات مع الوضوء، و در ظرف اضطرار مکلف ذات عمل رو استیفا بکنه به فعل فاقد خصوصیت، صلات بدون وضوء و مع التیمم، شما نمیتونید بگید مکلف باید یه نمازم با وضوء بخونه، چون اونی که میخواد دلیل بر لزوم نماز با وضوء میخواد باشه چیه؟ امر به صلات مع الوضوء. اون امر دعوت میکنه به چی؟ دعوت میکنه به جامع مع الخصوصیه، نه اینکه دعوت میکنه به خصوصیت، چون خصوصیت وجود مستقل و منحازی که از اون ذات نداره. این گونه نیست که شما بتونید طهارت رو در خارج جدای از وجود صلات محقق کنید. اون خصوصیتی که مطلوبه از امر به صلات مع الوضوء، خصوصیت اون طهارت، چون طهارت که مطلوبیت ذاتی نداره، طهارت موجب حدوث خصوصیتی در ذات صلات میشه که ذات صلات متصف به عنوان متطهرن بشه و به این اعتبار مطلوبیت داشته باشه. خب شما اگر بنا بشه ذات صلات رو محقق کردی، دیگه انجام این خصوصیت برای شما به اون نحوی که امر به صلات مع الخصوصیه بود قابل تحقق نیست به امر به شیء مشتمل بر خصوصیت، چون امر به صلات متطهرن دعوت به ذات و طهاره و خصوصیت و طهاره که نمی کرد، دعوت می کرد به صلات متطهرن. خب شما حالا اگر صلاتشو در خارج جور کردید به صلات مع التیمم، خب حالا میمونه طهارت در صلات. طهارت در صلات مأمور به نبود، اونی که مأمور به بود صلات به وصف متطهرن بود، نه طهارت فی الصلاه. وقتی که صلات انجام گرفت دیگه صلات متطهرن از این به بعد قابل انجام نیست، چون اونی که قابل انجام چیه؟ عبارت است از طهارت و وضو فقط. مگر تو کلام، حالا دیگه چون دارم کلام این دو علم رو نقل میکنم، از خود کلام اصفهانی هم دیگه کمک میگیرم اینجا در تکمیل کلام مرحوم نائینی، مگر به این که یک امر به صلات مقدمیه برای تحقق اون صلات متطهرن فرض بشه، که امر به صلات بشه امر مقدمی نه امر نفسی. شما اگر بخواید از این به بعد اون طهارت اون خصوصیت در صلات رو انجام بدید، باید یک صلاتی شکل بگیره مقدمتاً برای تحقق خصوصیت. و فرض اینه که اون امر اختیاری وافی به مطالبه به صلاتی که به عنوان مقدم مطلوب باشه نیست. اون امر به صلات دعوت میکرد به صلاتی که مطلوبیت نفسی داره، نه صلاتی که مطلوبیت مقدمی داره برای تحقق طهارت و خصوصیت طهارت در ضمنش. پس بنابراین اونی که میخواد موجب عدم اجزاء عمل بشه و زمینه لزوم فعل صلات مع الوضو بعد از صلات مع التیمم باشه چیه؟ عبارت است از امر به صلات مع الوضو. فرض اینه که این امر به صلات مع الوضو نمیتونه الان بعد از فعل صلات مع التیمم شما رو دعوت به شیئی بکنه، چون اونی که دعوت میکرد بهش این امر به صلات مع الوضو، دعوت میکرد به جامع مع الخصوصیه، به ذات مع الخصوصیه، که این ذاتش رو شما در ضمن صلات مع التیمم انجام دادید. پس این امر به صلات مع الوضو بعد از فعل صلات مع التیمم دیگه نمیتونه شما رو دعوت به ذات الصلات که جامع بین صلات مع الوضو و مع التیمم نمیتونه دعوت بکنه. چرا؟ چون استیفا شد، امتثال شد. این مثل که شما اگر نماز با وضو خوندید، آیا مجدد امر به صلات مع الوضو شما رو دعوت میکنه به صلات مع الوضو؟ شد دیگه، امتثال پیدا کرد. حالا شما صلات مع الوضو نخواندید اما صلاتشو که خواندید، و اون صلاتی که خواندید عبارت بود از جامع بین امر اختیاری و امر اضطراری، که امر به صلات مع الخصوصیه دعوت به این ذات هم می کرد. وقتی که شما رو دعوت به این ذات می کرد، خب شما تونستید این ذات رو انجام بدید. خب وقتی انجام گرفت دیگه امر به صلات مع الوضو دیگه دعوت بکنه شما رو به ذات صلات، این از قبیل امتثال بعد امتثاله. بله می تواند امر به صلاتی شما درست کنید که دعوت بکنه به صلات به عنوان مقدمه اون خصوصیت، و این غیر از اون امری است که تعلق گرفته بود به صلات متطهرن، امر به صلات و الوضو، دعوت به صلاتی که مقدمه خصوصیت باشه همچین امری نبود، بلکه دعوت میکرد شما رو به ذات مع الخصوصیه، نه اینکه دعوت میکرد شما رو به خصوصیت و به تبع دعوت به خصوصیت و با اسباب مقدمیت برای اون خصوصیت دعوت به صلات. یعنی به تحقیق اون جامعه ذاته، امتثال با خصوصیتش نشد اما اون ملاک جامع محقق شد. پس بنابراین هم دیگه ساقط شد لحصول الغرض، و اون ملاکی که جامع بود بین فعل اضطراری و فعل امر اضطراری و امر اختیاری، اون جامع محقق شد دیگه، معنا نداره. امر به دعوت به جامع مال خصوصیه باز به اون جامع دعوت کنه، بله میتونه شما رو دعوت بکنه، یه امری، نه اون امر، یه امری بیاد شما رو دعوت به خصوصیت بکنه و شما از باب تحقیق اون خصوصیت یک ذاتی رو باید محقق بکنید که اون ذات یه مطلوبیتش مقدمی است نه مطلوبیت نفسی. خب حالا فرض مرحوم نائینی رضوان الله علیه اینه که فعل اضطراری یا وافیه به کل ملاک فعل اختیاری است فیقتضی الاجزاء، یا وافیه به بخشی از ملاک حداقل باید باشه، منتهیشو میخواد استظهار بکنه که فعل اضطراری وافیه به کل ملاک. در حقیقت این بیان سوم رو در حقیقت در این راستا آورده که میخواد بگه که پس بنابراین شما ملزم به اعاده نیستید از باب این که اون امر به فعل اختیاری صالح برای دعوت به اعاده عمل، اونجایی که عمل شما نسبت به تحقق جامع بین دو عمل استیفا شده، اون جامع ضمن فعل اضطراری، دیگه امر به فعل اختیاری اقتضایی برای اعاده و دعوت به انجام فعل اختیاری نداره. خوب دقت کنید، کلام دو علم، هم مرحوم نائینی فرموده هم مرحوم اصفهانی فرموده، حالا جدا، حالا اشکال داره یا نداره شو کار نداریم. اثبات اجزا شد بیان ششم ما الان، اثبات اجزا به ملاک عدم وجود مقتضی برای عدم اجزا، چون اونی که مقتضی عدم اجزا دعوت امر اختیاری به فعل مع القید مع الوضوء است و این صالح برای انجام صلات مع الوضوء، اونجایی که ذات صلات محقق شده و جامع بین صلات فعل اختیاری و اضطراری محقق شده، صالح برای دعوت به اون نیست. یعنی در حقیقت جامع و بیارید که آقای من شما باید جامع مأمور و به باشه، اگر شما جامع مقید فقط مأمور و به باشه که به درد نمیخوره. اگر جامع امر اضطراری آمد بر شما اون قید رو در ظرف ضرورت الغا کرد، پس بنابراین جامع فاقد اون قید و رو در ظرف اضطرار شد مأمور و به. نگفتیم امتثال اون امر شد، گفتیم دیگه اون امر صالح برای دعوت به امتثال نیست، چون اون امر دعوت میکرد آقا من صلات معقید طهاره رو میخوام که صلاتش که عبارت از ذات متخصصه نه ذات به قید تخصص، ذات محقق شد. اونی که امر دعوت میکرد شما رو دعوت میکرد به ذات مع الخصوصیه، شما رو دعوت به خصوصیت نمی کرد، شما رو دعوت می کرد به ذات متخصص به خصوصیت که اون ذات محقق شده به دلیل امر اضطراری. بله خصوصیت محقق نشده، اما حالا که خصوصیت محقق نشده شما دیگه این خصوصیت رو نمیتونید دیگه استیفا بکنید. چرا این خصوصیت رو نمیتونید استیفا بکنید؟ چون نسبت به این خصوصیت امر اضطراری که شما رو به اون دعوت نمی کنه، امر اختیاری هم که شما رو دعوت به خصوصیت نمی کنه، چون اونی که مفاد امر اختیاری دعوت به ذات متخصص به خصوصیت نه به خصوصیتش، و فرض اینه اون ذات محقق شده. و این چه اتفقون اطلاق امر اختیاری اون متعلقش امری است که با وجود جامع قابل امتثال نیست، چون شما رو داره دعوت میکنه به ذات معل خصوصیه و شما الان ذات ذاتی که مطلوب نفسی است، صلاتی که مطلوب نفسی است مع خصوصیت طهاره. شما صلات مطلوب ذات صلات مطلوب ذاتی دیگه نمیتونید انجام بدید بعد از آنی که ذات این صلات رو در ضمن امر اضطراری امتثال کردید. اگر بخواید اون ذات رو مع الخصوصی انجام بدید دیگه ممکن نیست، چون ذات محقق شده. بله خصوصیتش رو میتونید انجام بدید، طهارتش رو، طهارتش هم نه که فقط وضو بگیرید برید یه نماز دیگه بخونید با وضو، این خصوصیت که طهارت حال صلات رو محقق میتونید بکنید، اما در این صورت اون صلاتتون دیگه صلات مطلوب ذاتی و نفسی نیست بلکه مطلوب مقدمیه، و امر به صلات مع الخصوصیه دعوت نمیکنه شما رو به صلاتی که امرش و مطلوبیتش مقدمی باشه. بر همین اساس محقق عراقی از مرحوم نائینی نقل فرموده که لا محاله باید اون عمل معتیوبه از ناحیه امر به فعل اختیاری باید مجزی باشه، یعنی عمل به فعل اختیاری بعد از فعل اضطراری صالح برای دعوت به اعاده و دلالت بر عدم اجزا نیست. این بیانی است که هم محقق نائینی داره و هم محقق اصفهانی قدس سرهما. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه این بیانو از محقق اصفهانی نقل کرده و به بعضی از اشکالات بهش اشکال کرده. من قبل از آنی که اشکال آقای صدر رو نقل بکنم، اشکال محقق عراقی رو بر این بیان که ایشان این بیانو از نائینی نقل کرده، چون خیلی بعید میدونم ایشون از محقق اصفهانی مطلب نقل کنه، خودش رو مقدم میدونه نسبت به نائینی. چرا؟ فقط مرحوم امام در قم حساس به حرفای نائینی نیست و به اشکال بر ایشان، مرحوم عراقی هم در نجف همین حساسیت رو داشته و معروفه که محقق عراقی اگر براش مطلبی از مرحوم نائینی نقل میکردن خلاصه هر جور میشده فردا اگر بحث اصول بوده فقهشو میکشیده به اصول تا بالاخره به اون جای حرف نائینی ارتباط پیدا کنه و اشکال کنه. حالا این مطلب رو مرحوم محقق عراقی از مطلب مرحوم نائینی که نقل میکنه اشکال میکنه بر این مطلب، میفرماد که بله از کجا شما میگید که الا ولا بود امر به جامع صلات مع الخصوصیه بعد از اتیان به اون جامع صلات صالح برای دعوت به صلات مع الخصوصیه نیست، چون جامع محقق شده. این خب عرض بکنم اینم، این اشکال در حقیقت تو کلام خود مرحوم اصفهانی هم منعکس شده، یعنی خود مرحوم اصفهانی هم متفتن این اشکال بوده، ولذا این میشه گفت این جواب جوابیه که مرحوم آزیا داره به این حرف میده و خود مرحوم اصفهانی هم به این جواب داره از حرف خودش جواب میده، ولذا این جواب میشه جواب مشترک مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی به این بیانی که تقریر شد که مرحوم آقای صدر هم از خود این دو بزرگ، حالا میگم دو بزرگوار یا یکی از این دو بزرگوارا این جواب رو اخذ کرده، ایشون هم این اشکال رو کرده، یعنی در حقیقت این اشکال توسط سه نفر به این بیان شده، محقق عراقی، محقق نائینی، محقق اصفهانی و آقای صدر. این بیان اینه، مرحوم آزیا اینجوری میفرماد، میفرماد که امر به صلات مع خصوصیت طهاره با انجام صلات مع تیمم، کی گفته جامعه انجام گرفت؟ اون جامعی که مأمور به امر اختیاریه. خوب دقت کنید، میخوام جدای از اصطلاح براتون جا بندازم چه جور حرف درستیه این مطلب، این اشکال جدای از اصطلاح. ایشون میفرماد خب شما گفتید که با فعل صلات مع تیمم اون ذات و جامع محقق شد، بعد از این اگر بخواد محقق مطلوب باشه خصوصیت فقط مطلوبه، و اون خصوصیت هم اگر بخواد مطلوب باشه مطلوبیت اون ذات به عنوان مقدمی باید مطلوب باشه. نه، ممکنه در مقام دو ملاک وجود داشته باشه، یک ملاک در جامع همون حرفی که سابق از مرحوم آقای خویی هم اگر یادتون باشه نقل کردیم که خود مرحوم آقای صدر به اونا سبب داشت، این دیگه الان که بیان میکنم باید تکرار باشه یادتون بیاد، ما ممکنه دو ملاک داشته باشیم، یک ملاک در جامع با قطع نظر از خصوصیت اعتق رقبتن، یه ملاک در مطلق اعتقه چه کافره چه مؤمنه، یک ملاک هم در اعتق رقبه به قید ایمان، یک ملاک هم در جامع مع خصوصیه، و اون ملاکی که در جامع مع خصوصیه است با ملاک متقومه به ذات جامع، اینا دو ملاک هست، یعنی جامع دو ملاک داره، یک ملاک در اون ذات و جامع با قطع نظر از خصوصیت، و یک ملاک نه در خصوصیت در جامع محل خصوصیه. شما اگر عتق رقبه کافر کردید ملاک اون جامعه رقبه اعتق رقبتن مؤمنه رو هم نکردید، چون اینا دو ملاکن، یک ملاک عبارت بود از عتق مطلق رقبه که با ایمان و عدم ایمان استیفا میشه، یک ملاک هم عبارت بود، این بود جامع، یک ملاک هم عبارت بود از اون چه قائم به جامع مل خصوصیت، نه قائم به خصوص خصوصیت که شما برگردید بگید خب این خصوصیت پس اگر بخواد اون ذات محقق بشه اینجا میشه مقدمه، نه، اصلا ذات مل خصوصیه یک ملاکی داره که در اون جامع اگر در ضمن نبود خصوصیت باشه اون ملاک نیست. بله عتق کافره، عتق مؤمن اگر محقق شد ملاک اون جامعی که در فرض نسبت به تکلیف به عتق عام که شامل کافره بود محقق میشه، اما اگر شما عتق کافره رو کردید اون ملاک جامعه رقبه معل خصوصیهی که در امر به عتق مؤمن رقبه مؤمن آمده جامعش هم استیفا نشده، اون جامع متقدمه به خصوصیه. ما دو ملاک داریم و لذا اگر ولذا اگر کسی در همون اعتق رقبتن کافره و اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، کسی اگر اصلا اعتق نکرد دو گناه کرده. اگر مؤمن آزاد کرد هر دو رو امتثال کرده، ولی اگر اعتق نکرد اصلا دو گناه کرده. معناش این بود دیگه، اینجا هم همین حرف رو میزن. خوب دقت کنید، اگر میبینید مطلب مقداری سنگینه، دیگه عبارت دخلی در سنگینی مطلب نداره، خود محتوا رو باید دقت کنید. حرف نائینی و اصفهانی این بود که امر به فعل اختیاری نمیتونه مقتضی عدم اجزا باشه، چون اون ذات محقق شد در ضمن فعل فاقد خصوصیت و فعل اضطراری، و امر به ذات معل خصوصیه دیگه نمیتونه الان شما رو دعوت بکنه به ذات معل خصوصیه، مگر به این که دعوتش به ذات مقدمی باشه که امر به فعل اختیاری از این قاصره. جوابش اینه که نه آقای من، میتواند امر به فعل اختیاری دعوتش به اون ذات به اعتبار خصوصیتی باشه که در جامعه، اما جامعه همراه خصوصیت، ولذا جامعه فاقد اون خصوصیت اون ملاک رو نداره، یه ملاک دیگه ای داره. جامعه بدون خصوصیت، صلات محل تیمم، اون ملاک رو نداره. پس در صلات محل وضو دو ملاک وجود داره، یک ملاک جامعه چه خصوصیت باشه یا نباشه، دوم عبارت است از قضیه ملاک در صلات مع الوضو. پس یه ملاک ملاک ذات صلات و یه ملاک ملاک صلات مع الوضو است، نه یک ملاک دوم عبارت است از وضوء فی الصلات، صلات مع الوضو، ذات مع الخصوصیه، نه خصوصیت ذات. دیگه چه به چه تعبیری بگم که بتونم تبیین کنم؟ ولذا با این بیان امر به فعل اختیاری میتونه شما رو دعوت بکنه به انجام صلات مع الخصوصیه بعد از آنی که شما صلات مع الخصوصیه رو که امتثال نکردید، بعد از فعل صلات مع التیمم شما صلات مع الوضوی رو که انجام ندادید. اونی که گفت انجام گرفت ذات انجام گرفت، اما امر به صلات مع الوضوء دعوت به ذات مع الخصوصیه و مقیدن به خصوصیه میکرد، نه دعوت به ذات مجرد. ولذا قید به لحاظ اون ملاکی که امر اختیاری بهش دعوت میکرد، قید حتی به لحاظ جامعش و ملاکی که در اون جامعه، چون اون ملاک در جامعه غیر از اون ملاکی است که در جامعه بین صلات مع التیمم و مع الوضوء هست. بله صلات مع الوضوء محقق اون جامعه، یعنی موجب میشه که صلات مع التیمم هم استیفا بشه، ولا عکسه، کما اینکه عتق رقبه مؤمنه موجب میشد که امر به مطلق عتق امتثال بشه، ولا عکسه. این اشکال اول یا تنها اشکال مرحوم آغازیا به این حرف نائینی و مطلبی که خود مرحوم اصفهانی هم در کلامش بهش اشاره کرده. خب یبقى الکلام در یک اشکال دیگری که تو کلام مرحوم آقای صدر منعکس شده، آیون به دقت این کلام رو باز تکرار میکنم، از نائینی، از آزیا، از اصفهانی و بعدم از مرحوم آقای صدر نگاه کنید تا انشاءالله فردا دیگه معطل نشیم، ادامه بحث رو و تکمیل بحث رو از کنیم. والحمدلله رب العالمین.